ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی. از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شمی،
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه اشرف بریته ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عفاف و حجاب در جامعه، عفت اجتماعی، پوشش اجتماعی، چه برای خانم ها چه برای آقایان. بیش از 20 آیه راجع به عفاف و حجاب داریم. خیلی داغ، و اگر روایات اهل بیت را جمع بکنیم راجع به عفاف و حجاب یک کتاب می شود. از نظر بزرگان مراجع یک امر ضروری است. اگر کسی منکر حجاب، منکر عفاف باشد، این مسلمانی. فتوای همه مراجع، چه گذشته چه مراجع فعلی. خیال نکنید که اون چه میگویم فتوای شخص من است. نه، فتاوای گذشته ها از قدما و از متأخرین، از مراجعی که شما اسمشون رو شنیدید و از دنیا رفتند، و مراجع فعلی. 7-8 چیز در قرآن آمده است که ما باید به این چیزها اهمیت بدیم. اول، نگاه‌های آلوده. و قرآن می‌فرماید اگر می‌خوای اجتماع شما پاک باشد، آلوده به فساد اخلاقی نباشد، زن و مرد هر دو باید نگاه‌های آلوده نداشته باشند. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لکم. نگاه‌های آلوده است که عمل منافی با عفت می آوره، درد سرها درست می کنه و بالاخره حجاب و عفاف را از بین می بره. پس مرد باید نگاه آلوده نداشته باشد. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، زن هم باید نگاه های آلوده نداشته باشد. این مطلب اول. از نظر روایات ما هم در این باره یه روایات عجیبی، مثلا موسی بن جعفر سلام الله علیهما می فرماید اون کسانی که نگاه های آلوده دارن و عادت به این کار کردن، اگه دست برداشتند و توبه کردن و الا در روز قیامت زن باشد یا مرد باشد، اینها رو در صف محشر رسوا می کنن. رسواییش به این که چشم هر دو چشمش رو با سیخ آتشین کور می کنن. مطلب دوم، خضوع در گفتاره. زن در مقابل مرد نامحرم، مرد در مقابل زن نامحرم باید از نظر تون صدا، از نظر محتوای صدا متعارف باشد. اگه خضوع در گفتار اومد، اگر محتوا شهوت انگیز شد، این گناهش بزرگ است. قرآن می‌فرماید فساد اخلاقی میاره. فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. اون کسانی که میخوان فساد اخلاقی باشه، به واسطه یک گفتار خانم اگر غیر متعارف باشد، اگر از نظر محتوا شهوت انگیز باشد، این اون اجتماع را فاسد می کند و اون اراذل و اوباش چه زن چه مرد می خواهند این فساد اجتماعی، این فساد اخلاقی پیدا بشه. ازا خیلی با قاطعیت زن در مقابل مرد نامحرم، مرد نامحرم در مقابل زن باید صحبت کنند، باید صحبت متعارف کنند. روایتی بعد نهج البلاغه براتون بخونم، چه روایت عالی است. می فرماید سه چیز برای مرد فضیلته، اما برای زن فضیلت نیست. می فرماید که یک، تکبر برای مرد بده اما برای زن خوبه. دوم، شجاعت. امیرالمومنین در نهج البلاغه می فرماید شجاعت برای مرد خیلی خوبه اما برای زن خوب نیست. سوم، بخل. خسیس بودن برای مرد بده اما برای زن خوبه. خب این روایت رو چجور معنا کنیم؟ معناش این نیست که زن باید ترسو باشه، در خانه نتونه زندگی کنه، حالت ترس از گربه به ترسه چه رسد از آدم ها، این که معناش نیست. یا زن باید بخیل باشه، این که معناش این نیست که زن اگر می توانه خدمت به مردم بکنه نکنه. یا اینی که زن باید متکبر باشد، یعنی زن مثلا در مقابل شوهرش و به خودش بنازد، حالا یا به جمالش یا به حسبش یا به نسبش، این که معناش نیست. اون که امیرالمؤمنین علی علیه السلام میگوید یه معنای دقیق اجتماعی را به ما به خانم ها گوشزد کرده. خانم وقتی که کوچه ها خلوته، وقتی که احتمال ناامنی هست، اگه در این ماشین بنشینی باید ننشینی، شجاعت به خرد نده، این تحور و بدبختیه. چه بسیار دیدیم تحور میکنه سوار ماشین شخصی، اونم در وقت خلوت. اون نامردم ای رو بر میداره میبره، چه بلاهای اجتماعی که پیدا میشه. امیرالمومنین میفرماید خانم مواظب باش در وقت خلوت، ساعت 9 شب، نمیدونم ساعت 2-3 بعد از ظهر که خلوته، نباید از خانه بیرون بیایی اگه احتمال مفسده هست. این احتمال رو اهمیت بهش بده، تهور بازی نکن. در اون جاهایی که احتمال مفسده هست در اونجا وارد نشو. احتمال مفسده در این جاها منجزه. مراجع تقلید می‌فرمایند گاهی احتمال قوی، محتمل ضعیفه، احتیاط لازم نیست. مثلا باب طهارت و نجاست، ولو مظنه قوی هم داری نجسه، بگو پاکه. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذیب. اما یه وقت به عکس، محتمل قوی است ولو احتمال ضعیف باشد، مراجع میگن منجز تکلیفه. خانم احتمال 1% بده اگه بره در این مجلس فساد اخلاقی پیدا میشه. خب همه مراجع میگن باید نره. 1% احتمال میده در این ماشین بنشیند مفسده درست میشه، همه مراجع میگن حق ندارد بنشینه. و بالاخره چون که محتمل قوی است، علیاذ بالله ای رو ببرندش، معلومه چه مفاسدی برای خودش، برای طائفهش، برای اجتماع پیدا میشه. باید چه باشد؟ باید ترسو باشد. یعنی در این گونه موارد باید ترسو باشد. اون وقت این گفته امیرالمؤمنین راجع به مردها هم میاد. یک جوانی بخواد با افرادی دوست یابی کنه که احتمال مفسده هست، حتما این جوان باید معاشرت با اینها نداشته باشه. یه اردوی این آقا بره، احتمال مفسده ولا 1%، حق ندارد این اردو رو بره. شجاعت جا داره. شجاعت جاش کجا؟ 8 سال جنگ، شجاعت پیروز بر دنیا شو، اینجاها جاشه. و اما اون جاها که احتمال مفسده باشد، حتما باید شجاعت اسمشم زرن علمای علم اخلاق، اسمشم زرن تحور. امیرالمؤمنین میفرماید باید نباید، تحور غلطه. راجع به تکبرش هم همینه. امیرالمؤمنین که نمیخواد بگه زن در مقابل مادر شوهرش متکبر باشه، نمیدونم 4 تا اصطلاح میدونه، حالا خودش رو در خیش و قوم و گم کرده باشه. نه، این معناش نیست. معناش این است که خانم در مقابل نامحرم باید قاطعانه برخورد بکنی. شل بیای ولای 1% ضربش رو میخوری، حسابی ضربه میخوری. تکبر در مقابل نامحرم چقدر عالی گفته است امیرالمومنین علی علیه السلام. راجع به بخلم معلومه معناش این نیست که زن اگر بتونه خدمت به خلق خدا بکنه، خدمت به شوهر بکنه، خدمت به خیشان بکنه، و معلومه مثل مرد خیلی ثواب داره. اما در بعض چیزها خانم باید خسیس باشد. کجا؟ در رو گرفتن، کجا در پوشش، کجا در اونجایی که احتمال میده ای پوشش نباشد بیچاره میشه، فساد اخلاقی ایجاد. اگر این روایت امیرالمومنین خانومها بهش عمل میکردن، ما الان فساد اخلاقی نداشتیم. یه خانوم پروفسوری که ایران دوسته، بچه ایرانیست، دلش میخواد بیاد ایران اما نمیشه. این آمده تازه در یه جلسه ای دو تا جمله داره و من این دو جمله رو خیلی اهمیت بهش دادم. جمله اول، این خانم پروفسور میگوید در آمریکا خب بی حجابی هست، به معنا این که لچک سرشون نمی کنه. اما این جلف بازی در ایران هم نیست. جلف بازی در آمریکا مختص به فواحشه. آمریکا با اون همه جنایتش، آمریکا با اون همه خیانتها که قده سرطانی جامعه بشریت شده. یه مطلب دیگر هم که مربوط به بحثمون نیست، اما حرف این پروفسور خانم رو نقل بکنم، گفته بود این جودا تو آمریکا، البته آمریکا رو جودا میگردونه، همین صهیونیسم‌ها که در آمریکا متنفرم هستن، اسمشون هم جوداست. این پروفسور گفته بود این جودا خیلی خوشحالند از قضیه ای که در ایران اومده. چه شادی ها میکنن که اختلاف اومده تو ایران و این اختلاف میشه برسه به اونجا که یه براندازی در جمهوری اسلامی. البته اشتباه میکنه، اما بالاخره این اختلاف ما موجب خوشنودی جودای آمریکا. این بدحجابی ما، فساد اخلاقی ما موجب خوشنودی جودای آمریکا، و نباید چنین باشد، نباید چنین شده باشد. چهارم چیزی که بحثمونه، مطلب پوشش برای چه زن چه مرد. مراجع تقلید همه اسلام عزیز بگید این پوشش مربوط به زنها نی، مربوط به مردها هم. آقا با آسین کوتا بیاد تو دانشگاه حرامه. مثل این که خانم با گلوی باز بیاد تو دانشگاه حرامه، هم او حرامه هم ای حرامه. آقا با یخه باز که سینه پیدا بیاد تو میان مردم، بیاد تو دانشگاه در مقابل خانم ها حرامه. خانمم با موی باز بیا تو دانشگاه یا بیا تو میان مردم حرامه. اسلام پوشش میخواد هم راجع به زن هم راجع به مرد. قرآن میفرماید باید، اول میفرماید که باید سر تا پا پوشیده باشی، زیر گلو، گردن، سینه، نه، باید مقنعه داشته باشی. ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن ولی یبدین زینتهن. زینت در اینجا یعنی بدن، یعنی زیر گلو، یعنی سینه، یعنی گوش ها، یعنی گردن، یعنی موی سر، که بهترین زینت ها برای خانم موی سر دیگه. قرآن می فرماید باید با مقنعه موی سر پوشیده باشه، سینه زیر چانه پوشیده باشه و بالاخره باید سر تا پا پوشیده باشه. اما چیزی که قرآن می خواد چادره. قرآن می فرماید من علاوه بر این که سر تا پا باید پوشیده باشد، من چادر می خواهم. یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرف فلا یؤذین. خانم شخصیت داری، شخصیت تو به چی شناخته می شود؟ به چادر. لذا چادر سر کن، روگیری هم با چادر داشته باش. یدنین علیه نمن جلابی به این قرآن می خواد. و ما باید علاوه بر این که سر تا پای خانم پوشیده باشد، باید علامت عفت، علامت شخصیت هم داشته باشد. و قرآن میگه علامت عفت، علامت شخصیت تو چادره. فسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبو. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله. سبحان الله سبحان الله.